بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله لدمای علوی گرگانی، کتاب السنات به قباطعها، روز یک شنبه 20 آبان ماه 1386 مطابق با 30 شوال المکرم 1428.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. بله، از شود به حضور مبارکتون که گفتیم مسئله تکتف اینها دارای عده اموری از بحثه که باید یکا یک مورد بحث قرار دیم. امر اول در رابطه با معنای تکتف بود. تکتف و تکفی گفتیم ببینیم لغتاً و شرعاً چه معنایی داره. خب دیروز گذشته معنای لغویشو گفتیم، مطلق خضوع و تعدب و تعتنا، اینه بیش میگن تکثیر. تکتف و تکفیر گفتیم معناش مطلق خضوعه، ولی اونی که دارای حکم از نظر شرعی هست همه قسمش نیست که همه رو دارای حکم شرعی باشه، بلکه بعضی از افرادش هست که انشاءالله امروز در بحث دوم که میخوایم وارد بشیم راجع به اینه. ولی گفتیم شرعاً عبارت از وضع الید الیمین علی یسراست، یمنا را بر یسرا گذاشتن و یا بالعکس، این رو تعبیر به تکتف میکنن. شرعاً این قسمشو فقط میگن، نه هر قسم تعدب و هر قسم حضور رو نمیگن، بلکه این قسمش را قبول کردن آیون شرعاً گفتن. و وقتش راجع به این که حالا آیا مسئله حکمش از چه نظره، این مطلبیست که جداست. بنابراین همچین نیست که همه اقسامش دارای این حکم باشه، نه، بعضیاش حکمی دارن و بعضیا ندارن. دیروز هم اشاره کردیم که ظاهرا حقیقت شرعیه نباشه، تکتف از نظر شرعی حقیقت شرعی نیست، چون در زمان پیغمبر بزرگوار چنین چیزی نبوده و در تاریخ هم ظاهرا نقل نشده که حضرتش چنین جریانی رو بیان کرده باشند اینها. بنابراین حقیقت شرعی اگر میخواد باشه، یا باید زمان رسول الله صلوات الله سلام علیه باشه و یا زمان ائمه که تشریع نمی کردن، ائمه بیان جدشون رو می کردن، نوعا اونها حالت تشریعی نداشتن. و لذا بیشتر علما هم که صاحب جواهر هم فرموده که لا حقیقت شرعیت له، صاحب جواهر گفت حقیقت شرعیه نداریم ما. و این یوهمه بعض العبارات، می فرماید گرچه بعض از عبارات علما مهم این هست که مثلا این حقیقت شرعیه داشته باشه، ولی ظاهرا ما حقیقت شرعیه نداریم، بلکه اگه باشه حقیقت متشرعه هست. بعید هم نیست همین دومیش درست باشه که این حقیقت متشرعه شده. یعنی الان دیگه تا آدم بگه تکتف، همه ذهنشون میرد رو همین مسئله، تکفیر و تکتف رو رو همین پایه میبرد. و دیروزم البته حالا جنبه عمومی اشاره نکردم، ولی حالا باز امروز از باب تکفیرم که آیون در باب کفره و کفره میگن، کفره رو معنا میکنن به معنای ستره. ان الذین کفروا یعنی اونایی که ساترن، یعنی حق رو میپوشونن، اونی که سزاوار پرستش بکنن نمیکنن، اونی که سزاوار گوش به حرفش بدن نمیدن. کافر و کافر میگن برای که ساتر الحق است، حق رو میفوشونه. کسانی هستن که زیر بار حق نمیرن. عنوان کفر معنی ستره است. اما این به چه مناسبت اینجا رو بیان میکنن؟ تکفیر اینها گفتیم امکان داره که از باب یکی از این دو جهت که دیروز یکیش اشاره کردم، شاید اینجا از باب مناسبت صرف کبیر به این مناسبت تکفیر را در اینجا به معنای دست گذاشتن، یا به عنوانی که یه قسمتی از بدن به وسیله این دست پوشیده میشه، دست که میارن بالا روش قرار میدن، این کهنه یا شکمه یا سینه، حالا از جایی که بعدن ان شاءالله بحثش میکنیم. یعنی میفوشانه با گذاشته دو تا راس. از این جهت است که ازش تعبیر به تکفیر میکنن، یعنی سطر قرار میده روی شکم خودش، روی سینه خودش. یا گفتن شاید تناسب دیگه داشته باشه ستره، چون ستره از نظر لغت به معنای خضوع و دلا شدن، انحناء الی سجود و رکوع، تعظیم میکنن. و گفتن چون این تعظیم کردن و دلا شدن یه قسمت بدن رو از دیدگاه میپوشونه، ستر قرار میده، این سرش که خم میکنه قسمتی از قسمت بالای بدن پوشیده میشه، این از دیدگاه انسان مقابل گرفته میشه. میگن شاید به این مناسبت این رو بهش میگن تکفیر، کفره. لغت معنا میکنه معنا رو اینجا. حالا به هر طبقه این مناسباتیه دیگه، ذکرها بعد الوقوع. حالا منظورم اصل قضیه رو خواستم خدمتون تقدیم میدارم. تکفیر را معنا کردن وضع ید الیمنا علی الیسرا. بعضی جا تعبیر به حکایت میکنن که حکایت کند ید یمنا از یسرا، که این حکایت هم همین نکته رو میرسونه که یه چیز زیر قرار گرفته. حالا در بحث اول پس این معنا بود که حالا خدمتون اشاره کردیم، معنای لغوی، معنای شرعی، این بخش اول بحث ما بود که توضیح دادیم خدمتون. اما بیاییم بخش دوم. بحث دوم از ثانی، یعنی امر دوم از این اموری که میخوایم اینجا بحث کنیم، فل حکم شرعی له. امر دوم در باب حکم شرعی این تکلیف و تکتبه. شرعن ببینیم حکمشان به چه گونه است. فل حکم شرعی فهوه علا قسمی. حکمم حکم شرعی را ما دو قسمش کردیم. چطور؟ تارتن فل حکم تکلیفی، یک بحثی که الان میخوایم بکنیم راجع به حکم تکلیفیه، از نظر این که آیا این تکفیر حرامه یا مکروهه یا ترکش مستحبه، اینها باید با هم صحبت بکنیم. که یه موقع میگیم فعلش حرام، یه موقع میگیم فعلش مکروه، یه موقع میگیم ترکش مستحب، اینا فرق میکنه؟ اینا باید با هم صحبت کنیم ببینیم چی میشه. پس حکم شرعی این حکم تکلیفیه صحبت بشه. من الحرمته اول کراهت فی فعله اول استحباب فی ترکه. یه مسئله بحثی ما اینجا کلی گفتیم، اول موضوعش اینه که حکم شرعی تکلیفی صحبت بشه. دوم و اخرا فل وضعی من، یه بحثم درباره حکم وضعی این با صحبت کنیم. حکم وضعی چیه؟ که حالا اگر من در نمازم تکفیر کردم، این نماز من باطل میشه یا نه موجب بطلان نماز نیست؟ این هم سؤال خوبیه. آیا نماز باطلم میکنه یا نمیکنه؟ این مسئله است که انشاءالله باید بعدا صحبت کنیم که ببینیم از اخبار و روایت چگونه استفاده میشه. پس فعلا میپردازیم به بخش اول قضیه که حکم تکلیفی باشه. و اما الکلام فل تکلیفی یمن، بحث درباره تکلیفی بکنیم. فالمشهور بین الاصحاب نقلا و تحصیلا، مشهور بین اصحاب امامیه، چه نقلا یعنی انسان نگاه میکنین دیگران گفتن، و چه تحصیلا که خود ما دنبالشی گرفتیم، صاحب جواهر دنبالشی گرفتیم. فمونه فالمشهور بین الاصحاب نقلا و تحصیلا، بل فلخلاف و القنیه و دروس و عن الانتصار الاجماع علی، بلکه در این عده کتابایی که اسپردم خلاف و قنیه و دروس و انتصار سید مرتضی نقل اجماع کردن. اجماع بر چی؟ علا عدم جوازهی فی الصلات. مشهور بین الاصحاب اینی که علا عدم جوازهی. اجماع هم این عده از آقایون نقل کرده که اجماع اصحاب بر اینی که تکفیر در نماز جایز نیست، نباید انجام بگیره. خب پس در واقع این اگر اجماعش قبول کنیم چون ما مخالف هم داریم، مخالف هم به همون دوتا ستایی نیست که صاحب جواهر گفته، بنده بیشتر پیدا کردم. صاحب جواهر همش سه نفره اسم برده، ولی من به نظرم 7-8 شده باشه. حالا من برای اسمای کتاباشون میبرم براتون. آیان مثل که بیشتر این قائلین به این مطلب، حالا من توضیح میدم خدمتون. حالا ادعای اجماع هم شده، حالا خواستم محضرتون تقدیم کنم که خلاف و قنیه و دروس و انتصار سید اینا ادعای اجماع کردم که اجماع علما برخواست به این که جایز نیست، این عمل حرامه در نماز انجام دادن. حالا اگر اجماع را قبول نفرمایید که دیگه شهرت که مسلمه، این که درش شکی در شکی نیست. ولی صاحب جواهر آمده گفته که من کسی رو مخالف پیدا نکردم. جواهر اینطوری میفرماید بل فی الجواهر لا اجد فیه خلافا، من در عدم جواز کسی رو پیدا نکردم. لا اجد فیه خلافا، کسی رو پیدا نکردم مگر این چند بزرگوار که اسمشو میبرن. میفرماید الا من الاسکافی، مگر از آقای اسکافی نقل شده فجعل ترکهو مستحبا. ببینید فجعل ترکهو مستحبا، این که خدمتون عرض کردم یکیش آوردم اینا ترکشو مستحب گفته، مستحب بگه در نماز نکنی این کار رو. فجعل ترکهو مستحبا و ابی الصلا فعلهو مکروها. ولی ابی الصلا آمده گفته که نه بابا، عملش انجام دادن کراهت داره. این شد مثلا دو قول دعا کنید، ایشون آمده گفته فعلهو مکروها، انجام دادن تکفیر کراهت داره. وقتاره المحقق فی المعتبر، مرحوم محقق اول هم در کتاب معتبر این کراهت رو اختیار کردن. وقتاره اون فرموده به نظر من خوب حرفیه اون کتاب. این همین دو ستا رو بیشتر من صاحب جواهر نداره. حالا یا مراجعه نفر بودن یا هنوز بعضی هاشون چه از کنم دیگه، حالا یا به ذهن مبارک این بوده که اینا موافق نیستن، ممکنه حالا. ولی در مفتاح کرامه مرحوم آصف جواد اونجا خدا رحمتش کنه، کتاب خوبیه مفتاح، خدا رحمت کنه مرحمت الله مرور جدی رو که باعث شد دوباره این کتاب زنده کرد میشون، چون نسخهش کمیاب بود پیدا نمیشون. مرحوم آیت الله بروجردی باعث شدن که به حمدالله چاپ جدید کردن و اخیراً هم که خب به حمدالله باز مجدد هم چاپ شد. ولی منظورم مفتاح الکرامه کتاب خوبیه، یعنی در تتبع انصافاً آدم متتبعی بوده. بناش بر این بوده که نظر مبارک همه فقهای شیعه رو جمع کنه چون هر مسئله خوب خوبم جمع کرده. در مفتاح الکرامه اونجا همین اقوالا که نقل میکنه بعد میفهمد انهو تبعه هما علا ظاله، پیرو قرار دادن آقای ابی الصلاح و محقق را، این دو بزرگوار که میگن کراهت داره، انهو تبعه هما علا ظاله. کی تبعه هما؟ صاحب المفاتی یک، و مال الیه صاحب مجمع البرهان این دو، و صاحب الحدائق سه، و صاحب الکفایه مرحوم سبزواره اینم چهار. چهار تای دیگر این بزرگوار اضافه میکنه که اینا هم قائلینه به کراهت، البته یعنی اینا حرف محقق و غفظی رفتن. پس بنابراین این عده از آقایون عزیز ما، 7 نفر از این عزیزان ما با مشهور مخالف هم. حالا اهم از این که ترکشو مستحب بدانید یا فعلشو مکروه بدانید، به هر تقدیر با مشهور که میگن حرامه، این عزیزان جبهه مخالف گرفتن، گفتن نه حرمت نمیشه گفت. البته ولا یخفا علیکم، صاحب کتاب ما هم که جناب آقای محقق باشه در شرایع، ایشون هم که در اینجا نقل میکنه میگه عمدن چنین چی نماز باطل میکنه، خودش بعد میگه وفیه تردد، اینه بعدا بیاییم، خود ایشون هم اینجا بگه وفیه تردد، با تا این وفیه تردد میخوره به بطلان، در فرسلانش اینجوری میگه. حالا ببینیم آیا حرام بودنش هم حرام میدونه یا نه، اینجا چیزی نگفتن، ظاهر عبارت این رسولی که حرام بدانه که نه نباید آورده میشه، اما در بطلان نماز که انشاءالله فراز دوم بحث ماست که بعدا میخوای صحبت کنیم، ایشون جزء کسانیست که تردید دارن که آیا نمازم باطل میشه یا نمیشه. به هر تقدیر خاص از نظر اقوام در مسئله ما سه قول پیدا کردیم: حرام قبل مشهور، ترکهو مستحب مال اسکافی، فعلهو مکروه مال این عده عزیزانی که الان محضرتون دقیق داشتن. خب حالا بریم ببینیم دلیل مشهور بر حرمت چیه، چون اصل کاری اونه. ما اگر حرمت رو پنبش زدیم اون دوتا دیگه خیلی مشکل نیست، حالا سختی یا کراهت داشته باشه یا بگیم ترک اون خیلی زحمتی نداره خیلی، ولی عمده ای که حرف مشهور بریم چی بگن. دلیل مشهور بر حرمت مضافاً الی الاجماع المعتضد به تتبع فی الاقوال، علاوه از همونی که الان خدمتون عرض کردم اجماعی که اشاره شد محضرتون که اینا ادعای اجماع کردن، علاوه بر این مسئله نهی است که در اخبار وارد شده، نهی که در روایات وارد شده که ظهور نهی در تحریمه روایات، که این رحی هم در روایات رو از نظر سند مختلفه، بعضیاش سندش صحیحه، بعضیاشون سندشون حسنه، بعضیاشون مرسلن، البته بعضیاشون هم ضعیف هم توشون هست، اما روایات صحیح و سند توش داریم، نمیشه نادیده گرفت. حالا مگر شما در دلالتش خدشه بکنیم مطلب دیگریه، اما از نظر سند روایاتش انصافا بعضیاش معتبرن. خب حالا ببینیم روایاتی که در این باب هست کدام. اولین روایت صحیح محمد بن مسلم، این حدیث رو در باب 15 بحث قواطع الصلاه در اونجا مسئله متعرضن، در باب 15 از ابواب قواطع الصلاه حدیث اول این باب. بعد روایت اینه، سند خیلی عالیه، من فقط به عنوان که عزیزان حضور ذهنی داشته باشید به الله خودتون شاید مستحضرید، محمد بن الحسن به اسناد حدیث یک این باب 15 از ابواب قواطع جلد 4، محمد بن الحسن به اسناد عن الحسین بن سعید که اهوازی باشه، سند شیخ به حسین بن سعید سند صحیحه، و عن صفوان، صفوان معروفه، صفوان ابن یحیی شخصیت بسیار مقام و بالا، و فضاله، فضاله ابن ابی ایوب، جمیعاً عن العلاء، علاء علی، علاء ابن رزین، اینم از محدثین عالی مقامه. اما محمد بن مسلم به حمد الله سند ایرادی نداره، این سند بسیار عالیه، ولی ذا صاحب جواد هم فرموده و صحیح محمد بن مسلم، درست فرموده، سند معتبر، این روایت خودش خیلی عالیه. حالا ببینیم متن دلالت حدیث چیه. محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام قال قلت له، با آقا عرض کردم، الرجل یضع یده فی الصلاه، شخصی دستشو در نماز قرار میده، الرجل یضع یده فی الصلاه، دستشو در نماز وضع میکنه، این که معلومه میکنه یعنی چه وضع میکنه، پشت سرش و حک الیمنا عن الیسرا، جوری باشه که یمناش بر یسرا قرار بگیره، یعنی کنایه از بالا پایین قرار دادنه. حکایت چونیست همیشه معنا اینجوریه، یه پشت پرده داره، چون چیزی که میگن حکیمیت یعنی پرده داره، پشت پرده، این که انه ید یسرا پشت ید یمناست، اون داره از او حکایت میکنه، و حق الیمنا علی الیسرا، دست راستش روی دست چپ میذاره تو نماز، پس معلوم میشه یدع الرجل مراد اینه یده بود، یعنی همین تکفیر. فقال ذالک تکفیر، امام فرمود ذالک تکفیر لا یفعل، این تکفیر نکنه، این از تکفیر الف لام مورد روش، این الف لام چیه؟ باید امام گفت ذالک تکفیر اون دیگه، این الف لام، الف لام عهده، معلوم میشه در زمان امام صادق علیه السلام این چیز شایع بوده، قضیه تکفیر خیلی شایع بوده. ما میشه اهل سنت زمان امام صادق رسما اینا این کار میکردن، مذاهب هروه همه شون این کار میکردن، فقط شافعیه که گفته دست باز نماز بخونید، اونم اجازه داده البته، نگفته حتما، اجازه داده هر دو صورتو. این معلومشه که این چیز معروفه بوده، چون نگاه کن حضرت فرموده که ذالکت تکفیر، این تکفیره، نکنه این کارو، نایفعل، انجام نده. این نهی دیگه، نهی هم ظهور در حرمت داره دیگه. پس این روایت اولی هم سندش عالیه، هم دلالتش از نظر ظاهر خیلی خوبه. حالا اگر شما بخواید دست برداری از این ظاهر حرف دیگری، حالا تا ببینیم تا چی میشه در مقابل. این یه روایت. روایت دوم باز به همین سند صحیح کلینی رحمت الله علیه، حدیث دوی همین باب، بل اسناد سابق ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال و علیک بل اقبال علی صلاتک، و علیک بل اقبال علی صلاتک، مواظب باش نماز میخونی دلت این وریور نره، توجه به نماز داشته باش. اینا هم قال تا اینکه میگه ولا تو کفر، حضرت فرموده ولا تو کفر، تکفیر نکن، فانما یصنع ذلک المجوس، حضرت فرموده این کار مجوسه، تکفیر نکنید. اینم معلوم میشه که بعد عنوانی بوده حضرت گفته لا تو کفر، اگه بنا بود خب باید بیان کنه ما تکفیر چیه معناش، نقطه ابهام که امام نمیگه که ولا تو کفر، باید یه چیزی باشه که شایع باشه امام بگه تکفیر نکن، این معلوم میشه چیزی بوده متعارف بوده، امام داره میگه ولا تو کفر کار نکن، چرا این کار مجوسه، فانما یصنع ذلک المجوس. این روایت خب این سندش هم درسته، مال زراره است دیگه، مشکل سندی هم نداره، دلالتش هم خوبه، خیلی روشنه، کلامم معلله، یعنی حدیث معلل به علت شده، چرا نکنم؟ فرمود برای که این کاری است که مجوسی ها میکنن، حکم را معلل بیان کرده ما، هم نهی هم تعلیم. سومین روایت این هم تقریبا مضمونش همینه، ولی مرسله حریز بهش میگن، متنش این همینه، فرق نمی کنه، فقط سندش این ارسال داره به حدیث سوم هم این باب، ولی سند تا قبل از ارسالش بسیار عالیه. مرحوم کلینی نقل میکنه، محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن حماد عن حریز، همشون خیلی عالیه، فقط این وسط داره عن رجله، این رجل کیه نمیدونیم، اگر آقا حریز رو شما قبولش بکنید شخصیت والاییه دیگه اونم درست میشه، و الهی بهش میگن مرسل، مرسل و حریز. عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث، این هم همینه به همین صورته، قال ولا تکفر انما یصنع ذلک المجوس، این هم همین مضمونی که بالا گفتیم. پس این سه روایت اون تا دوتاش سندش معتبره، یکیش سندش مرسله. دیگه چی؟ روایت دیگر حدیث قرب الاسناد عبدالله بن جعفر، حدیث چهارم این با، فی قرب الاسناد عن عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر قال قال اخی، ایشون فرمود برادر من فرموده، قال علی بن الحسین علیه السلام، امام سجاد فرموده وضع الرجل اهدا یده علی الاخرى فی الصلات عملون، گذاشتن یک دست روی دست دیگه در نماز این عملون، خودش اینو عملیه، یه کاریه دیگه، ولیس فی الصلات عمل، در نماز عملی نیست، اونجا جای کار کردن نیست، دستاتو بردار، اینم امام میگه ولیس فی الصلات عمل، یعنی چی؟ فیصل عمل چیه معنیش؟ ما با هم بشیم با صحبت کنیم. امام چی فرق بوده؟ این عملو ولیس که صلات عمل. و این خیلی استدلال میکنن در جای دیگه هم به کار بردن این حدیثو. این علت رو در جای دیگه هم آقایی به کار میبرن. حالا ببینیم مراد از این عمل چیه و چه معنایی امام علیه السلام. ولی اجمالی روایت اینه، میگه این عملیه در نماز و در نماز نباید عملی صورت بگیره. ولیس که صلات عمل و اینم نقطه دیگه میگه نباید عمل دیگه. خب پس اینم روایتش خوبه، دلالتش در این مسئله معنی سندش هم که خیلی خوبه، قرب الاسنا مورد عمل قبول آقایانه. اینم یه روایت. باز روایت حمی علی ابن جعفر، حدیث بعدی که حدیث پنجم بهش میگن، مال حمی علی ابن جعفر، مثل همین نقل شده ولی یه زیادی دارش داره، همین که بالا گفتیم و زاده زیادی نقل شده. و سألته عن الرجل، این سوال داره میکنه، سألته عن الرجل یکون فی صلاته، شخصی در نماز قرار گرفته، ایضع احدا یدیه علی الاخرى، آیا میتونه قرار بده دستش رو بر دیگری؟ ایضع احدا یدیه علی الاخرى به کفه او ذراعه، یا فقط کف دست رو هم بذاره یا نه ذراعه رو هم بذاره، یعنی سراسر دست. بعضی ها اینطوری وای میسن که دو تا دست رو هر دو ذراع رو هم قرار میدن، بعضی ها فقط خون کف دست ها رو هم دیگه میذارن. این هر دو صورت سوال کرده. فرموده عن الرجل یکون فی صلاته ایضع و احدا یدیه علی الاخرى به کفه او ذراعه، این کار رو بکنه. قال لا یصلح ذلک، حضرت فرموده لا یصلح، صلاح نیست. خب حالا این صلاح نیست کراهت داره یا صلاح نیست به حرام هم میخوره؟ این هم قابل بحثه دیگه. خب این رو باید صحبت بکنیم بعدا که لا یصلح ذلک معنی حرمته یا مراد کراهته. این باعث شده که بعضی از علما رو به تشویش انداخته که اگر حرام بوده چرا امام گفته لا یصلح، چرا تغییر بیراستن؟ حالا اینو باید بعدا صحبت کنیم، آیا لا یصلح در عمل حرام به کار نمیره؟ اینا انشالله صحبت شروع کنیم. پس این روایت هم جز اخبارش که دلالت داره به اینکه نکن این کار رو، حالا حرامه یا مکروهه، خلاصه داره بگه نکن. حالا ببینیم چی میشه. بعد داره که قال لا یصلح ذلک، حالا فین فعلا حالا طرف این کار کرده چطوره؟ فین فعلا فلا یعود له، اگه این کار کرده دوباره عاده نکنی، دوباره انجام ندی. این پس چی میشه؟ شاید مراد این باشه، مسئله رو نمیدونسته، جاهل بوده بیچاره، بدبخت شیعه بوده ولی دست رو دست میذاشته که حالا این کار کرده، هر دفعه نماز خونده دیده همه سنی ها دستاشو دست میرن، بیچاره بدبخت خیال کرده این جزء نمازه، که حالا این کار کرده، حالا آمده خدمت شما سوال کرده آقا من در نماز آقا چه دست رو دستت میذاری؟ نباید بذارم، نه. حالا نمازش چی میشه؟ این نمازش خونده باطله؟ ببینید این حالا اینجا حضرت رحمه یه سوال میده، فعین فعل اگر این کار کرده فلا یعود له، دیگه دوباره نره بکنه. حالا این انشاءالله باز شما عزیزان صحبت بش بکنید، این منظورشون هم علم و جهله، نمازهای خوندهش باطله یا نمازش درسته؟ این هم باید جای وقت دیگه. خب هر شاید این حالا روایتش رو باید بخونم تا بعد بریم نظر آیان چیه، بعد ما چه نظری داریم، چون اول حق بزرگان رو باید گفته بشه، چون اونا از ما پیشی دارن، همه مطالب گفتن، آدم حرف اونا رو میگه، اگر چیزی داشتیم ما تدار افتاده و پس افتاده باشه ما هم میگیم، نداشتیم که همون فرمایشون رو قبول کنیم، مشکل نداره بر ما، که ما بخواهم چیزی بیاریم که بینیم واقعا گفته شده باشه. پس اینم یه روایت، من روایت تمام شد. حدیث پنجم. حدیث دیگر، حدیث هفتم این باب یاد داشت کنید. روایت حدیث هفتم حدیثیست که مال صدوق است در خصال، در صدوق در خصال روایت نقل کرده به اسناده عن علی در همون حدیث 400. سند حدیث به حمدالله معتبره. در خصال در صفحه 400، اینی که حالا البته بنده یادداشت کردم، این خصال هایی که ترجمه کردند و اینها، در اونجا دارد که علم امیر المؤمنین علیه السلام اصحابه فی مجلس واحد، امیر المؤمنین اصحاب خودشون را تعلیم فرمودن در یک مجلس، در یک جلسه. علم امیر المؤمنین علیه السلام اصحابه فی مجلس واحد 400 باب، 400 رشته، 400 باب در یک جلسه امیر المؤمنین به اصحابشون یاد دادن. مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا، اون چی که شایسته است برای یک فرد مسلمان در دین و دنیاش. آلون برن ببینن این حدیثو، خیلی جالبه، خیلی جالبه. البته من خدا توفیق داد چندین بار الحمدلله این حدیثو مرور کردم، جلوترام همینطوری بسیار خوبه، یاداوری میکنن هر چند مدت فاصله، هر سال یک بار یا میرید یک دور بدارید توی روایت، همون که حضرت خود ارتعو فی ریاض الجنه، پیغمبر خدا فرمود برید چرا بکنی تو باغستان بهشت. روایت عجیبه، ارتعو برید چرا بکنید در باغستان بهشت. فی غیل یا رسول الله و ما ریاض الجنه، همون ریاض الجنه چیه که ما بریم چرا بکنیم خودمون رو، کجاست باغستان بهشت؟ فرمود مجلس ذکر، هر جایی که مجلس ذکره و جالسی که باید، این جلسات اینطوری که در ائمه دارن واقعا ریاض الجنه است. آدم توش بره گله های گوناگون گیرش میاد، هم در زندگی دنیا تو خیلی موثره، هم در برای آخرت. این 400 تایی که امیرالمومنین فرموده ماشاءالله واقعا همینطوره. مما یصلح للمسلم فی دینه و دنیا، هم به در دنیا تو میبره، هم دنیا به در دنیا، همه چیز داره امیرالمومنین اونجا بیان کرده، اون چی که بنا بود میگه. اون وقت روایت سند چه، من این آوردم بیشتر برای سند روایت خواستم خدمتون بخونم، خواستم ببینید سند چیه. اگه به اسناد الاتی میگیم سندش معتبره، سند رو نقل میکنه صدوق. حدثنا علی، پدرم یعنی همین علی ابن معاویه، صدوق میگن حدثنا علی قال حدثنا سعد ابن عبدالله، هم عبدالله اشعری که از بزرگانه، قال حدثنا سعد ابن عبدالله قال حدثنی محمد ابن عیسی ابن عبید الیقطینی، ایشون نقل کرده مورد قبول آیونه. بعضی از علما تو باره این مطلب مختصری صحبت دارن که من در رجالم نوشتم راجع به محمدی که اشاره کردم، محمد ابن عیسی ابن عبید، بعضی از علمای رجالیون فیه و کلامی دارن ولی اکثر علما قبولش کردن. مرحوم آقای بورجدی رحمت الله علیه بحث مفصلی راجع به ایشون دارن. علی کل حال عن القاسم ابن یحیی، اینم مرد شایسته بزرگواری، عن جده حسن ابن راشه، اینم معتبر و موثقه، عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم، دو تایشون هم نقل کردن، عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم. از کی نقل میکنن؟ عن ابی عبدالله علیه السلام، از امام صادق. وقت امام صادق از کی؟ امام صادق قال عن ابی جعفر علیه السلام، ایشونم از امام باقر نقل. قال حدثنی ابی، نقل کرده باز پدر من یعنی امام سجاد علیه السلام، ایشون نقل میکنه ان آبایی، البته اینجا دیگه آبا نداریم مگر اینکه خود امیرالمومنین را به حساب این معنا قرار بدی بشه، والا خب بعد از امام سجاد فقط ابو عبدالله سلام الله علیه داریم، امام حسین داریم، بعد میخوره به امیرالمومنین. تعبیر داره ان آبایه، مگه حالا و خود بیان این امیرالمومنین علیه السلام دارد، این به نظر من حالا یه ان ابیه بوده در عبارت یه اینجور بوده، این تعبیر متعارف تعبیر کردن ان آبایه. دارد که حدثنی ابی عن آبائی ان امیر المؤمنین علیه السلام الى آخر حدیث. حالا آقایون خواستن برن ببینن در خصال این روایت و در ضمن روایت این جمله آمده، اینی که الان دارن نقل میکنن وسائل نقل کرده روایت هفتم در همونجا نقل شده روایت. حالا چی مربوط در میمونین؟ دارد به این که محمد ابن علی ابن الحسین که صدوق باشه، فی الخصال به اسنادهی عن علی علیه السلام فی حدیث الاربعمئه، که 400 تا باب رو حضرت بنا تعلیم کرده. قال عبارت اینه، لا یجمع المسلم، لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته، مسلمان نباید دستش تو نماز جمع کنه. لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته و هو قائم بین یدی الله عز وجل. آدمی که در پیشگاه خدا ایستاده نباید دستاشو جمع بکنه. و هو قائم بین یدی الله، یتشبه به اهل الکفر، نباید خودش رو به صورت شبیه اهل کفر قرار بده. یتشبه به اهل الکفر یعنی المجوس. امیر و مونی به خودش به صورت مجوسی ها در نیارید. خب اینجا آقای مواظب باشید تکفیر نگفته، متوجه مسئله باشید، تکفیر نگفته، علی قلام چیزی نیورده، امیر المومنین قبول دهنی کنه نکنی این کار رو، این کار رو معلوم میشه زمان امیر المومنین به عمل اون سنت عمل میشده، ها چون خلیفه دوم اینه رسم کرد، معلوم میشه حضرت در زمانی قرار گرفته مسلمان ها این کار میکردن، از اون مسلمان این کار نکنه. نگاه کنید حضرت میگه نباید مسلمان دستاشو جمع کنه، این شبیه اهل کفر، خودتون نکنید ولا اسم تکفیر جایوری نیورد، فقط عبارت داره که به خودتون به اهل کفر مدامله کنید. پس این روایت هم نگاه میکنیم حضرت آمده نهی کرده فقط این کار انجام ندید، بیانش میرسونه که مراد همون مجوسی ها که دستشون اونجا قرار میدن. این هم از قبله روایت را بقیه باشه فرد و صلی الله علی محمد و آله.